خانم نوشین شاهرخی نویسنده و روزنامه‌نگار آموزگار زبان آلمانی رو از آلمان با خودمون داریم. خانم شاهرخی با سلام به شما و تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترم شما.
خانم شاهرخی شما به عنوان یک نوجوان یا شاید یک کودک حتما خاطراتی دارید از 35 سال پیش، از بحبوحه انقلاب، روزهای استراب و امید. شما هم در این اتفاقاتی که توی ایران افتاد شرکت کردین. امیدتون، آرزوتون، دیدتون اصلا نسبت به اون روز دنیا چی بود؟ چی میخواستین؟
من درست در اون سال توی اون شلوغی ها 14 ساله بودم و یکی دو تا تظاهرات هم رفته بودم و یادم هست بالاخره یک سری این حتی تظاهرات ها توی داستانم یه مقدار بهشون پرداختم، حالا نه توی شخصیت خودم، توی شخصیت دیگران. یه مقدار تو مرام خیلی سال پر هیجان، پر ماجرا و بسیار تعیین کننده ای بود، بسیار تعیین کننده. سرنوشت کودکانش را در واقع این انقلاب رقم زد، کودکانی رو که بعد به هر حال بسیاری از اونها رو به دست به زندان و اعدام و اینها سپرد و خب خیلی هارم طرفداران خودش کرد که از انقلاب پاسداری کردن و پاسداری بودند برای سرکوب دیگران. میشه بسیار از خاطرات گفت، ولی اینکه چرا اصلا یهو به صورت، وقتی من خودم به اون زمان برمیگردم، مثلا تا دو سال پیشش کسی باور نمیکرد انقلابی صورت بگیره، یه همچین اتفاقی بیفته. ولی در عرض چندین ماه در واقع جامعه به جنب و جوش افتاد، اقتصاد خابید، جامعه نظامی شد، شاه تصمیم گرفت اول از مردم یه معذرت خواهی کرد و بعد دید نمیتونه، رفت و 10 روز بعدش رهبر انقلاب اومد و اصلا یک سیستم دیگه ای، یک سیستم مذهبی استبدادی مذهبی جای استبداد شاهنشاهی رو به سرعت بسیار زیادی گرفت. واقعا این پرسشیه که هنوز که هنوزه بسیاری از ماها رو به خودش مشغول کرده. پاسخهای گوناگونی هست برای این قضیه، ولی اینکه خب انقلابی که این همه کشته داد چرا نتونست به یک سرانجام مثبتی برسه و تو خیلی مسائل حتی ما بسیاری از حق و حقوق خودمون رو از دست دادیم.
شما فکر بکنید مردم امید و آرزوشون چی بود؟ با چه امیدی، با چه خواسته ای رفته بودن توی خیابونا؟
ببینید، من فکر میکنم که ما بسیاری از ما ایرانیان به هر حال مشکل داشتیم با این رژیم، با خیلی از این به هر حال استبداد، با اینکه نمیتونستیم. مثلا من با اینکه بچه بودم یادم هست که خب خیلی کتابا رو نمیتونستم بخونم، کتابی نبود. کتاب نویسندگانی بزرگ اگر چاپ میشد سر و تر زده و وسطش هم معلوم نبود چی بود و واقعا با سانسور و بسیاری از نویسنده های بزرگ دنیا رو ما نمیتونستیم آثارشون رو بخونیم. در واقع اون مدرنیسمی که رژیم شاهنشاهی آورده بود یک مدرنیسم بسیار سطحی بود، یعنی توی پوشش و کالا میشه این مدرنیسم رو واقعا تعریف کرد. یعنی توی پوشش به ویژه، مثلا خب توی پوشش زنان خیلی شاید به چشم میخورد، وقتی مینی ژوب مد میشد بسیاری از دختران جوان خصوصا تو تهران خب مینی ژوب میپوشیدن، حتی مثلا تو شهرهای کوچیک تو بعضی جاش دختران مینی ژوب میپوشیدن. ولی اینکه چقدر با مفاهیم مدرن سر و کار داشته باشن یا داشته باشیم، این یک پرسشی بود، این تناقضی بود که توی جامعه میجوشید. یعنی هرچی کراوات و مینی ژوب بیشتر میشد، ولی متاسفانه ما از دموکراسی اصلا هیچ برداشتی نداشتیم، اصلا نمیدونستیم فردیت یعنی چی. من یادمه که تو همون سال انقلاب یا بعد از انقلاب یکی از فحشایی که حتی توی سازمان‌های سیاسی به افراد داده میشد فردگرا بود. یعنی فردگرایی رو نه یک چیز مثبت بلکه مساوی خودخواهی میگذاشتند و این درک نشده بود که فردیت یکی از مهمترین چیزهاییه که در واقع من برای خودم مسئولیت میپذیرم، تمام چیزها رو به گردن میگیرم، انتخاب میکنم و این منم که انتخاب میکنم و نه منتظر یه نفر که بیاد و من رو نجات بده. ولی ما متاسفانه توی اون سیستمی که تربیت شدیم، سیستم شاهنشاهی، درسته خیلی چیزاش، حالا مدارس کم کم داشت مدرن میشد، نمیدونم پوشش و کالا و اینا، ولی این که ما بتونیم روی پای خودمون بیایم، به فردیت، به مفاهیم مدرنی که توی اروپا صده ها بود روی این ها بحث میشد و روشنفکران یا به هر حال یک تلنگری میزدن به جامعه، به مردم سر اینها، ما نداشتیم این مفاهیم رو. ما فقط در واقع یک هیرارشی بود که فرد و قدرت فرد رو می دیدیم، بنابراین به خودمون ایمانی نداشتیم، به قدرت و بالا ایمان داشتیم. حالا شاه رفت، خمینی اومد. چرا اینا اومدن؟ اینها تنها کسایی بودن که در رژیم شاه تریبون داشتن. چپا رو وحشتناک سرکوب کرد شاه و وحشتناک می ترسید از کمونیسم و چپ، ولی خب به هر حال از مذهبیان اونجوری وحشت نداشت. اینها تریبون خودشون رو داشتن، تو هر کوچه یه مسجد بود و آخوندا می اومدن و برای خودشون به هر حال افکار خودشون رو اشاعه می دادن. طبیعی بود که اگر بخواد آلترناتیوی در برابر این قدرت مطلق به وجود بیاد، باز یک آلترناتیو مذهبی میتونست باشه. دیگران اصلا امکانی برای اشاعه افکار خودشون نداشتن، وقتی یک کتاب نمیتونست مثلا در بیاد. نمیدونم اصلا به سوال شما رو پاسخ دادم یا زدم به کربلا.
نه دقیقاً، اتفاقا سوال منم همین بود که به هر حال اون نیروی عظیم و قدرت بزرگی که با یه خواسته ها و آرزوهای به خیابون اومد چجور شد که سرکوب شد و در واقع یک نوع دیگه از استبداد بهش مسلط شد؟
ببین، ما چیز دیگه ای رو تجربه نکردیم تا برامون ملموس باشه. یعنی شما الان هم نگاه بکنید، الان هم جنبش هایی که در ایران به وجود اومده، مثلا همین جنبش 88، باز هم نگاه به بالا بود. وگرنه اگر نگاه به بالا نبود، کسی مثل موسوی با اون گذشته و با اون شعار نمیدونم دوران طلایی خمینی رهبر و یا قهرمان ملت نمیشد. من این رو واقعا هم همون زمان هم مثبت نمیدیدم. دلیل نداره که ما همیشه بین بد و بدتر نگاه به بالا حالا بخوایم یک بدی رو انتخاب بکنیم. من فکر میکنم ما زمان انقلاب هم همین کار کردیم. ما از پرنسیپ های خودمون گذشتیم. زنانی که سالهای سال بود بالاخره به حداقل توی عرصه پوشش سعی میکردند ظاهر مدرن خودشون رو حفظ کنند، سال انقلاب روسری انداختن سرشون، حتی چادر سرشون کردن رفتن تظاهرات برای اینکه همبستگی خودشون رو به مردم نشون بدن که ما با همین. استثناء کسایی بودن که بودن، کسایی ها استثناء بودن، کسایی که تظاهرات مستقل خودشون رو داشتن. اما من میدونم فدائیان داشتن یک تظاهرات مستقل، من چقدر تو اونها شرکت میکردم، ولی در کل خودش، کل جامعه، مثلا اغلب مردم یک مثلا کششی به مذهبی بودن و پوشش مذهبی برای اینکه همبستگی خودمون رو نشون بدیم به وجود اومده بود. ما در واقع از پرنسیپ های خودمون گذشتیم تا همه با هم یک همبستگی نشون بدیم و همه با هم به یک مرحله رو بگذرونیم، دفتن شاه. ولی با این گذشتن از پرنسیپ هایمون اون موقع متوجه نشدیم که ما در واقع پرنسیپ های خودمون رو برای همیشه از دست دادیم، این خواسته های خودمون رو از دست دادیم. اگر روسری سر کردیم، اگر چادر سر کردیم رفتیم تظاهرات که همبستگی خودمون رو نشون بدیم، بعد این به ما تحمیل شد. در واقع قدم به قدم با انتخاب بد و بدتر. حالا از این مرحله بگذاریم به مرحله بعدی برسیم، فعلا انتقاد نکنیم، فعلا حرف نزنیم، فعلا خواسته های خودمون رو نگیم. اینو یاد نگرفتیم که اتفاقا مبارزه یعنی قدم به قدم برای خواسته های خودمون، برای پرنسیپ های خودمون. و اگر ما همواره به بالا نگاه بکنیم که متاسفانه هنوز که هنوزه نگاه به بالاست، نگاه به اینه که یک نجات دهنده بیاد، یکی می آید، یکی می آید، به جز این که این جا به جایی ها بشه و قدرت ها فقط جا به جا بشه و اون استبداد بمونه، هیچ نتیجهی برای ملت ما به نظر من نخواهد داشت.
عنصر آگاهی چقدر مؤثر بود توی این روندی که طی شد؟
یک فیلسوفی هست، الان من یادم رفته کدوم یکیشون هست، میگه که به هر حال انسان کودک زمانه خودش هست. به هر حال روشن فکران ما هم میشه گفت که کودکان زمانه خودشون بوده و هستند. مشکل من با روشن فکران اینه که بسیاری از روشن فکران اون زمان حداقل یک غربی رو تجربه کرده بودند، یک دموکراسی رو دیده بودند، جامعه رو دیده بودند، ولی متاسفانه نتونستند تلنگری به جامعه بزنند از راه دور یا توی ایران. اون تلنگر نبود. الان هم اگر شما ببینیم مثلا ماه پیش، خب بسیاری از نویسندگان رفته بودن، نشسته بودن برای، یا هنرمندان، فقط نویسندگان نبودن، هنرمندان برجسته که برای معروف هستن و نمیتونم اسمشو برجسته گذاشتن، معروف هستن، خب رفتن در برنامه رژیم شرکت کردن و آقای روحانی اومد و براشون سخنرانی کرده، اجازه دادن که ایشون بیاد براشون سخنرانی بکنه. به هر حال برنامه ها رو تا حدودی بالاخره انعطاف نشون میدن و به هر حال با یه طوریایی تن میدن، به یه سرشون تن میدن به سانسور و با رژیم کنار میان. ببینید وقتی که یک بخش بزرگی از روشنفکران، هنرمندان، کسانی که به هر حال خارج از سیاست بلکه با هنر خودشون، با قلم خودشون باید به این جامعه تلنگر بزنن، با رژیم مماشات می کنند و همون حالا به یه شکل دیگه می سازند با رژیم، چطور می توان انتظار داشت که این جامعه یک تحول آنچنانی صورت بگیره، به یک تلنگر آنچنانی به این جامعه بخوره، به جوانان به این برسن که به یک از طریق هنر و قلم یک راه جدیدی ببینن، به مفاهیم جدیدی دست پیدا بکنن. من فکر میکنم که بسیاری از، نمیگم همه، ولی بسیاری از روشنفکران و هنرمندانی که توی ایران هستند بیشتر به خودشون فکر میکنند تا اینکه تلنگری به جامعه بزنند. و متاسفانه خیلی هم اینجا، یعنی شما نگاه بکنین، حالا کسایی که توی ایران هستن شاید ما بتونیم اونها رو بفهمیم، ولی توی اینجا هم بسیاری از هنرمندا همینجا تو خارج کشور حتی تبعیدی هستن، یا اینکه نمیتونن برن ایران، یا بالاخره اینجا زندگی میکنن ولی تن میدن به سانسور وزارت ارشاد، و برای اینکه کتابشون توی ایران منتشر بشه یا هنرشون توی ایران منتشر بشه با رژیم به شکلی مماشات میکنن. و این مماشات توی ایرانی ها خیلی زیاده، یا حداقل به چشم من زیاد میاد، و این باعث شده به نظر من که دیگه خیلی عادی بشه قضیه، که خب حالا بالاخره همه میکنن دیگه، همه بالاخره یه جوری کار خودشون رو پیش میبرن. و ولی خب به هر حال انتظاری که من از هنرمند دارم اینه که با هنر خودش به هنرش بیاندیشه و نه به این که بخواد این هنر رو به هر قیمتی شده به بازار بیاره، به هر قیمتی شده خودش رو معروف بکنه و هنرش رو و به هر کاری دست بزنه.
خب این اون بخشی که مماشات میکنن و به هر حال شاید یه سری آرزوهای خودشون فراموش کردن، اما یک مقاومتی هم همیشه در سطح جامعه به طور گسترده به خصوص بین زنها بوده، اینا رو چجوری میبینی؟
ببینید، یک گاهی احساس میکنم بسیاری از این مقوله ها یک دایره است که همه به هم ربط دارن. زنان خب توی انقلاب بسیار فعال بودن، یعنی وقتی فیلم های انقلاب رو ما میبینیم، یک رکن اساسی این فیلم ها واقعا در تظاهرات ها زنان هستن، زنان چادری. و خب بعد از انقلاب زنان بازندگان اصلی این انقلاب بوده و تا امروز هستند. ولی ما نمیتونیم زنان رو از کل فرهنگ و جامعه جدا بکنیم، با این تفاوت که خب زنان از حقوق کمتری و از امکانات کمتری برخوردارن. اگر ما باز هم به مقوله فردیت بپردازیم، این که فردیت چه نقشی در انسان داره. ببینید، ما ایرانیان عموماً اگه شما دقت بکنین میگین انقلاب مثلا تقصیر انگلیسی ها بود، تقصیر آمریکایی ها بود، تقصیر این بود، اینا مثلا خمینی رو آوردن، اونا خمینی رو آوردن، ما یا نمیدونم شاه این کار کرد یا اینا. ما عموما سهم خودمون رو نادیده میگیریم، مسئولیت خودمون رو نادیده میگیریم در رابطه با خیلی مسائل. اگر من برم با رژیم مماشات بکنم، اونو نادیده میگیرم، میام میگم خب رژیم این کارو میکنه، این فلان میکنه، بهمان میکنه، این که من خود من چه سهمی دارم، اونو نادیده میگیرم. این برمیگرده به این که ما عموما چون یک چیز هیرارشی بوده، قدرت از بالا بوده، همه چی رو میندازیم گردن و قدرت، حالا قدرت عوض شد دوباره میندازیم گردن و. ولی به هر حال اگر قدرت هم برای ما تعیین تکلیف میکنه، ما هم به عنوان هر فردی، حتی یک فرد، هر کسی یک مسئولیتی داره، میخواد این مسئولیت رو بپذیره، میخواد نپذیره. فردیت اینه که من این مسئولیت رو میپذیرم، حق انتخاب دارم، میدونم چی میخوام و برای انتخابش زحمت میکشم، بارش رو دوش خودم میذارم، اگر اشتباه کنم میام میگم اشتباه کردم، اگر که درست انجام بدم خوشحالم، میگم این قدم من باعث شد که یک کار درستی انجام بشه، من یک قدمی برداشتم برای خودم و برای جامعه و مسئولیتش رو خودم میپذیرم. خب برای اینکه من فردیت به دست بیارم، به این فردیت دست پیدا کنم، به این آگاهی برای انتخاب، به ضرورت این انتخاب و ضرورت این قدم برداشتن، انتخاب یک بخششه ولی عمل در واقع قدم برداشتنه، من باید یک پروسه رو بگذرونم. وقتی که دختران ما عموما از خانه پدری به خانه شوهر میرن، کجا میتونن مستقل زندگی کنن تا به فردیت خودشون دست پیدا بکنن؟ یعنی این واقعا یک پرسشیه برای من. کدام انسانی میتونه بدون اینکه زمانی رو تنها زندگی کرده باشه، برای خودش تنها حلاجی کرده باشه، خودش رو پای خودش کار کرده باشه، خودش خرج خودش رو داده باشه، تمام اینها رو بذارید رو هم، واقعا چقدر چند درصد دختران ایرانی یک همچین امکانی رو دارن؟ خب حتی پسران میشه گفت، بسیاری از پسران هم خرجشون رو دیگران میدن. به هر حال فردیت تمام اینها رو میخواد تا کسی رو پای خودش بیاد. روی پای خودش آمدن فقط این نیست که توی ذهنش آدم بگه که خود خلاصه من یه مقدار مسئله سیاسی رو حلاجی میکنم، انتخاب میکنم. نه، اینه که توی کوچکترین مسائل، خب وقتی من کار میکنم، حساب میکنم چقدر درآمد دارم، چقدر باید خرج بکنم، چجوری باید خرج بکنم، از این گرفته تا تمام مسئولیت هایی که در رابطه با خانواده میمونه، مسئولیت هایی که در برابر جامعه میمونه. آیا من میخوام برای جامعه خودم چه کار بکنم؟ من چه مسئولیتی در برابر جامعه دارم؟ حتی اینجا مثلا من توی آلمان زندگی میکنم، من چه مسئولیتی در برابر این جامعه دارم؟ این جامعه‌ای که به من پناه داده، منو پذیرفته، یا نه، یا ترجیح میدم مثلا فقط برم از سوسیال پولمو بگیرم و فقط کار خودم رو راه بندازم؟ یعنی اینجا هم خیلی مسائل دیده میشه. ببینید، اینجاست که به نظر من فردیت خیلی نقش بازی میکنه که هر کسی چطور برخورد بکنه. بکنه، چگونه برخورد بکنه، و این امکان که آدم به این فردیت دست پیدا بکنه. متاسفانه نیست این امکانات در ایران و به ویژه برای دختران و زنان. بنابراین خیلی طبیعیه که دختران و زنان وابسته بشن. اگر درست خیلی فعالن، من به این فعالیت ها خیلی هم مثبته، ولی این که این فعالیت ها با چه شیوهی، با چه انگیزهی، با چه انگیزهی اصلا اینها ارائه میشه. خیلی ها میان به به چرچه میکنن، میگن که آره مثلا نمیدونم این که چتریاشونو مش میکنن دختران ایرانی، آرایش شدید میکنن، میان تو خیابون، این یک اعتراض برای جمهوری اسلامی، و اینها رو همه رو مثبت میبینن. خب کسی ممکنه اینها رو مثبت ببینه، ولی من فکر میکنم که این که چی میخواد، آدم به چی میخواد دست پیدا بکنه، باز هم این که پرنسیپ های من چیه؟ آیا من فقط میخواد اعتراض بکنم مثل زمان انقلاب؟ این که حالا مومو بندازم بیرون یا این که روسری بندازم بسرم چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ ولی پرنسیپ های من چی؟ پرنسیپ های من اینه که فقط خودم رو زیبا بکنم و بیام بیرون. زیبایی برای من مهمه، یا یعنی اینکه چی تو کلمه؟
تفاوت این فردیتی که شما روش انگوش میذارین با خودخواهی چی؟ از شما اشاره کردیم ولی اگه ممکنه گسترده تر به این مسئله بپردازیم.
فردیت به نظر من از انتخاب، مسئولیت و عملی که انسان در برابر خودش و جامعه داره نشون میده. اینکه من خودم انتخاب میکنم و تمام مسئولیت ها رو خودم میپذیرم، و این سنگینه برای کسی که همیشه وابسته بوده. سخته، سخته که مستقل بخواد برای خودش تصمیم بگیره و مسئولیتش رو بپذیره. خودخواهی من فکر کنم مشخصه که خودخواهی یعنی چی، یعنی این که فقط انسان به خودش فکر بکنه. همین، این تفاوت خیلی زیادی در واقع تفاوت اصلا در یک مفهوم نمی گنجه. ولی میگم متاسفانه من سال بعد از انقلاب حتی توی تشکلات تشکل‌های سیاسی این رو تجربه کردم. اندیویدوالیست در واقع به معنی اگویست معنی میداد، و این تفاوت ناپیدا بود که چقدر اندیویدوالیست اتفاقا مثبته و انسان باید به اون دست پیدا کنه، باید تلاشش رو بکنه، ولی خب در واقع اگویست چیز دیگه ایه که با خودخواهی و به هر حال اون آزی که ما در ایران کهن داشتیم قابل مقایسه است.
بله، تشکر میکنم از شما خانم نوشین شاهروخی در آلمان، و براتون آرزوی موفقیت دارم.
منم از شما سپاسگزارم.